بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات صفحه 227. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان. ان شاء الله که خداوند متعال حمایت خودش رو، هدایت خودش رو، عافیت خود و رحمت خودش رو بیش از پیش شامل حال شما و متعلقین و بستگان و بستگان شما قرار بده. بحث خیار تأخیر رو با هم میخوندیم، رسیدیم به شرط چهارمی که علما فرموده بودند، که شرط چهارم خیار تأخیر این بود که مبیع باید شخصی باشد و ادله ما در مبیع کلی جریان ندارد. مرحوم شیخ دونه به دونه ادله رو بررسی کردند و نتیجه گیری نهاییشون این بود که ما ادله خیار تأخیر رو نمیتونیم شامل مبیع کلی بدانیم. اما اینجا اتفاقی که افتاده، بعضی ها خواستن تعمیم حکم رو در مورد مبیع کلی به علما نسبت بدن و به ظاهر اکثر فقها نسبت بدن. مرحوم شیخ با چند بیان این نسبت تعمیم رو بفرمایید مناقشه میفرمایند و اشکال میکنند درش. میگن فقط زهرم ما ذکرنا، با اون چی که گفتیم آشکار و روشن شد که ان لیس فی ادله المساله من النصوص والاجماعات المنقوله و دلیل الضرر ما یجری فی المبیع الکلی. در ادله مسئله خیار تأخیر که عبارت بود از نصوص و اجماعات منقوله و دلیل لازرر، دلیلی که بتونه در مبیع کلی هم جریان پیدا بکنه و در مبیع کلی هم خیار تأخیر رو اثبات بکنه ما پیدا نکردیم. بعد می‌فرمایم و رب ما ینسب و تعمیم الی ظاهر الاکثر، چه بسا کسی بیاد و نسبت تعمیم بدهد به ظاهر اکثر فقها، یعنی بگوید ظاهر اکثر علمای ما تعمیم حکم خیار تأخیر است نسبت به مبیع شخصی و مبیع کلی. چرا؟ با استناد به این عرضم به حضور شما دلیل که لعدم تقییدهم البیعه به شخصی، چون علمای ما مبیع رو منحصر در مبیع شخصی نکردند و به صورت مطلق فرمودند اگر با یک مبیع رو فروخت و سه روز گذشت و نه مبیع تحویل داده شد نه ثمنش، اینجا خیار تأخیر به وجود میاد. تقیید هم نکردند که این مبیع شخصی باشد یا کلی باشد. از این عدم تقیید ممکنه کسی استظهار فتوای به اطلاق و تعمیم بکند و نسبت بده که اکثر فقهای ما قائلند به عمومیت این حکم. حالا اینکه چه کسی این نسبت تعمیم رو داده، گرچه مشهور صاحب جواهر این نسبت رو دادن، به صاحب مفتاح الکرام هم نسبت داده شده، اما اون چی که این بزرگواران نسبت به اکثر دادن این نیست که اینا فتوا به تعمیم دادن. دوستان، حالا دوتا آدرس تو پاورقی میبینید، پاورق شماره 1، اینها اطلاق رو به اکثر نسبت دادن، یعنی گفتن در کلمات علماء ما این قید نیامده است. این غیر از این است که بگوییم اکثر علماء ما نظرشون بفرمایید تعمیمه. اون چی که الان مرحوم شیخ دارن نسبت میدن که بعضی از علماء به ظاهر اکثر نسبت دادن، تعمیم رو نسبت دادن و بعد مناقشه میکنن که خداییش از این عدم ذکر قید و تقیید به شخصی نمیشه برسیم به اینکه اینها قائل به تعمیم بودند. لکن اون چه که مرحوم صاحب جواهر فرمودند و صاحب مفتاح الکرامه فرمودند رحمت الله علیه ما، این دوتا بزرگوار اون چه که فرمودند فقط اطلاق، یعنی گفتن که اکثر علما ما نسبت به این قید تقیید نفرمودن، اما اینکه تعمیم رو به اونها نسبت داده باشن اینجوری نیست. حالا بنابر این که یه عده‌ای، حالا هر کسی نسبت داده باشد به علماء ما تعمیم را و بگوید چون در ارزم به حضور شما کلمات قوم تقیید به شخصی نیامده است، پس اکثر علمای ما قائل به تعمیم خیار تأخیر بوده اند برای مبیع شخصی و کلی، این مرحوم شیخ میگن محل مناقشه و تأمل است. چیه اشکالش؟ اولا مرحوم شیخ میگن شما کافیه یک تأملی با انصاف در عبارات علما بفرمایید، شکی براتون باقی نمیماند که علماء ما قائل به این تخصیص و تقیید بوده اند و قائل به تعمیم نبودند. ببینید تعبیر شیخ چه میگه، و فیه این است که یا تأمل فی عبارات همال انصاف یا یعتل اختصاص بالمعین یا حداقل اقل عوض شک فی تعمیم. اولا اگر ما تأمل بکنیم در عبارات علما، یادتونه معاقد اجماعشون رو ببینیم، کلماتشون رو ببینیم، یا اینجوریه که ما یقین پیدا میکنیم به اختصاص فتوای این علما به خصوص مبیع معین، یا حداقلش اینه که شک در تعمیم پیدا میکنیم. و میدونید اگر شک در تعمیم هم داشته باشیم، چون اصالت اللزوم به نفع ماست و در طرف ماست، همین که ثبوت خیار تأخیر در مبیع کلی برای ما مشکوک بشود، دیگر نمیتوانیم قائل به خیار تأخیر بشویم و علما رو قائل به خیار تأخیر بدانیم. یعنی همین شکه هم برای ما کار میکنه. این یک بیان. علاوه بر این فرمایش نسبت تعمیمی که به اکثر داده شده، دوستان یه لازمه ای داره که این لازمه با عرضم به حضور شما با یک بحث دیگری تعارض پیدا میکنه. این که شما دارید میگید که علماء ما اکثرا قائل به تعمیم هستند، این نشانگر این است که بحث خیار تأخیر در مبیع کلی محل اختلاف است. یعنی نشون میده که علما یه عده‌ای طرفدار عمومیت خیار تأخیر نسبت به مبیع کلی هستن، یه عده مخالف ثبوت خیار تأخیر در مبیع کلی هستن. اینو که حداقل داره میرسونه. و حالان که ما نظر علما رو که تو این باب میبینیم، یه جوری مسئله خیار تأخیر رو مطرح کردن که کأنه بحث خیار تأخیر از نظر تعمیم و تخصیص اصلا محل اختلاف بفرمایید نیست. یعنی هیچ جا شما اشاره‌ای به اختلاف در دایره و سعه و زیغ خیار تأخیر در کلمات علما نمی‌بینید. و حالان که اگر این گونه که شما می‌گفتید ظاهر اکثر علما اختصاص خیار تأخیر بود به مبیع معین، مسئله باید می‌شد محل اختلاف، باید می‌شد دو قولی. و حالان که عبارات علما در این باب همه گویای اینه که مسئله تک قولی است، دو قولی نیست. بله، فقط یه عبارت مرحوم شیخ پیدا کردن از مرحوم شهید در دروس که از اون عبارت برمیاد که مسئله ذات قولینه، مسئله دو قولیه. کدوم عبارت؟ یه عبارتی دارن که ازش برمیاد که نه، فقط مرحوم شیخ قائلن به چی؟ به اینکه خیار تأخیر مختص به مبیع معینه. البته این نسبتی هم که ایشون میدن از نظر ما محل مناقشه و محل تأمله، چون ما یادتون باشه گفتیم مرحوم شیخ هم وقتی میاد نظریه اختصاص به مبیع معین رو مطرح میکند، یه جوری مطرح میکنه که خودش تنها نیست، میگه ما اجماع داریم بر این مضمون و روایات اصحاب این مضمون را میرساند. بنابراین حتی همین یک نفری هم که پیدا کردیم که مسئله رو دو قولی و محل اختلاف مطرح کرده، باز کلام ایشون تام از نظر ما نیست. این خودش میتونه یه دلیل دومی باشه دوستان. دلیل دوم بر چی؟ بر این که شما دارید تعمیم رو به ظاهر اکثر علما نسبت میدهید، این نسبت درستی نیست. ببینید گفتیم و فیه ان التأمل فی عباراته مع الانصاف یعطی الاختصاص بالمعین یا شک فی التعمیم، مع انه علاوه بر اینکه این نسبتی که شما دارید میدید معارضون به عدم تصریح احدن به کون المسئله محل الخلاف من حیث و تعمیم و تخصیص، این فرمان شما معارض می شود به عدم تصریح احدی از علما به این که مسئله محل اختلاف است از حیث تعمیم و تخصیص. حالان که شو بگید تا مشخص بشه چجوری مرحوم شیخ می خوان استدلال کنن. حالان که اگه این نسبت تعمیم رو بپذیریم حتما باید بگیم مسئله اختلافیه، دو قولیه و شما باید قالب اختلافی بودن و ذات قولین بودن مسئله بشوید، با وجود اینکه تصریحی از احدی به اینکه مسئله محل اختلاف از حیث تعمیم و تخصیص اصلا ما پیدا نکردیم. بعد میگه نعم الا شهید، یه استدراکی میفرماد تنها کسی که میشه پیدا کرد که اشاره‌ای به اختلافی بودن و محل خلاف بودن و مسئله از حیث تعمیم و تخصیص کرده باشد مرحوم شهید فردوس. کجا اشاره کرده؟ حیث و قال. اونجا اینجوری فهمید که ان شیخ قدس سره قید فی المبسوط هذا الخيار را به شراء المعین. این عبارت خدایش گویای اینه که مرحوم شیخ تک نفر است تو این نظر و فقط مرحوم شیخه. ببینید وقتی میگه ان شیخ قدس سره قید فی المبسوط هذا الخيار را به شراء المعین، ما از این عبارت میفهمیم که فقط مرحوم شیخ این نظر رو داره، دیگران این نظر این مسئله اختلافیه و مرحوم شیخ اینجا تنهاست. فانه ظاهر في عدم فهم هذا التغيير من كلمات باقل اصحاب. این عبارت مرحوم شهید گویا اینه که کنه یه همچی قیدی رو فقط از کلمات مرحوم شیخ فهمیده و از کلمات باقی اصحاب این فهم نمی‌شود. لکنک عرفته. خب اما ما یه اشکالی به خود شهید هم داریم تو این نسبتی که میدن، که چی؟ که ان شیخ قدس سره قد اخذ هذا التغيير رو في مضمون روایات اصحابنا. یادتون باشه مرحوم شیخ هم این تغییر رو در مضمون روایات اصحابنا عقد کرد و گفت مضمون روایات اصحاب ما و اخبار اصحابنا این گونه است و این خودش نشان دهنده اینه که مرحوم شیخ در این نظریه منحصر نیستند و قبل از ایشون و پیش از ایشون علمای ما روایاتشون رو به این مضمون نقل کردن و نظرشون این بوده است. خب بعد مرحوم شیخ در جنبندی نهایی میگن و کیفکان، حالا این نسبت تعمیمی که این بزرگوارا دادن رو ما مناقشه بکنیم نکنیم. ما که عرض کردیم اصلا این بزرگوارانی که معروفه که نسبت تعمیم دادن، اینا نسبت تعمیم ندادن، یعنی محل بحثه. پاورقی شماره یک صفحه پیش رو دوستان با دقت مطالعه بکنن متوجه عرض ما میشن که اینها اصلا نگفتن علمای ما غالب تعمیم بودن، اینا گفتن علما ما ذکر نکردن. ولی این بحث خیلی مهم نیست. و کیف کان فالتأمل فی ادله المساله و فتاوی الاصحاب یشرف الفقیه علی القطع باختصاص الحکم بالمعین. ببینید روش کار مرحوم شیخ، اجتهاد مرحوم شیخ و روش شناسی کار مرحوم شیخ اینجا قابل استیاده. مرحوم شیخ میگه بالا پایین مساله رو بذارید کنار و کیف کان روی هم رفته تأمل در ادله مساله یک و فتاوی اصحاب دو. وقتی شما ادله رو بررسی میکنید و فتاوا رو بررسی میکنید یشرف الفقیه علی القطع، یک اطمینانی به فقیه ایجاد میدهد و در فقیه ایجاد میکند، فقیه رو مشرف بر قطع میکند، ما رو به قطع نزدیک میکند که چی؟ که این حکم اختصاص دارد به مبیع معین. این همون تراکمی بحث کردن مرحوم شیخ و تجمیع زنون است که جاهای دیگه از مرحوم شیخ دیدید که مجموع ادله رو کنار هم قرار میدن و یه جنبندی نهایی و یک ظن متخمل العلم یا یک اطمینان برای بحث استفاده میکنن. خب تمام، چهار شرط اصلی تمام شد، بحثا رو مطرح کردن، دفاع کردن از شرایط اصلی و پذیرفتن. اما میریم سراغ ثم نهونا امورا قیل به اعتبارها فی هذا الخیار. ما یه سری شرایطی برای خیار تأخیر داریم که گفته شده که اینها معتبرن در خیار تأخیر ولی محل بحث و اختلافه و مرحوم شیخ مناقشه دارن در اینها. چند تا شرط هم میخوام از این شرایط اختلافی بخونیم تا ببینیم آیا خیار تأخیر به این شرایط مشروط هست یا نه. شرط اول شرایط اختلافی در کلمات علمایی مانند علامه و مرحوم ابن ادریس و امثال این بزرگواران رحمت الله علیهم اجمعین که حق بزرگی بر گردن ما دارن. دوستان خود مرحوم شیخ یه جایی نقلی ازشون شنیدم که به مرحوم آشتیانی فرموده بودن برای اینکه موفق بشید تو بحث علمی سه تا کار بکنید. اواخر عمرشون در حالت دیگه بیماری موتشون بوده، مرحوم آشتیانی نقل میکنه که ازشون پرسیدم شما چجوری خلاصه به اینجا رسیدید؟ گفتن شیخ یک فرعی رو مطرح کرد و ما بحث کردیم و بعد شیخ یه سری تکون دادن، گفتن نه اینجوری نمیشه، اینجوری شما بالاخره به جایی نمیرسید، اگه میخواید به جایی برسید این سه تا کار رو انجام بدید. یکی فرموده بودن آدم باید ایمان خودش رو، عقاید خودش رو و اون اعتقاد خودش رو تقویت کنه، این یک. دو اینکه زحمت بکشید. و سه گفته بودن که علما رو یاد کنید، سر قبر علما برید و از ارواحشون استمداد کنید و طلب یاری کنید و خب اینا دستشون بازه علما. این سه تا کار خود مرحوم شیخ یاد ما دادن. خب این که آدم برنامه منظمی برای یاد کردن اساتید علما اینا داشته باشه خیلی خوبه، بعد نماز بعضی مقیدن، بعد از یکی از نمازشون مقیدن اساتیدشون رو، حداقل علمایی که با واسطه و بدون واسطه ازشون استفاده کردن یاد کنن، خب خود خیلی خوب. اما یکی از کارهایی که میشه کرد همینه، ما هر وقت خودمون مقید کنیم اسم این بزرگواران میاد یه یادی بکنیم، یه دعایی بکنیم، یه رحمه الله، یه مرحومی، خود مرحوم هم دعاست، یا ما به نیت دعا میتونیم بگیم مرحوم علامه که میگیم اینو، لذا کمک میدن و کمک میکنند و خوشحال میشن و دعا میکنند و دستشون بازه. خیلی ها تجربه کردن که متوسل میشدن به ارواح علماء ربانی و بهرمند میشدن از انفاسشون، از دعاهاشون، از هدایتاشون. خدا همونجور که برای ملائکه یک بالاخره شؤونی قرار داده، یه بخشی از عالم رو اونها رو مأمور کرده و به عنوان تجلی اراده خودش قرار داده، برای اولیاء خودش، برای ائمه علیهم السلام، برای نائبان ائمه علیهم السلام هم قدرت‌هایی قرار داده، آبرو قرار داده، اینها رو وجیه قرار داده و یه سلطنتی بهشون داده. خلاصه بد نیست ما خودمون رو مقید کنیم به اینکه اینها رو به خیر یاد کنیم، یک تأثیری داره حتما انشاءالله در علم ما. حتی بگذاریم این بزرگواران اومدن به عنوان اولین شرط اختلافی گفتن که نباید بایع و مشتری خیار دیگری داشته باشن تا خیار تأخیر براشون جعل بشه، و اگر بایع و مشتری یا یکی از اون دو خیار دیگری داشته باشند دیگر بفرمایید خیار تأخیر برای اونها جعل نمیشه. پس یکی از شرایط جدیدی که داریم برای خیار تأخیر الان به گوشمون میخوره و باش آشنا میشیم عدم وجود یک خیار دیگر است. حالا اون خیار دیگر چیست؟ محل بحثه. هر خیاری باشه، خیار حیوان باشه و خیار شرط یا مطلقه، اینا رو مرحوم شیخ چون خودشون قبول ندارن این شرط رو، خیلی مهم نمیدونن و معتقدن که مهم نیست که ما نظر این علما رو ببینیم که منحصر به خیار مثلا شرط یا خیار شرط و حیوان رو با هم میگن یا همه خیارات رو میگن. بعد چه خیارات و ای فروزی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن که حالا رو عبارت خواهیم خون، مرحوم شیخ میگن همه این بیان ها و این اقوال از نظر ما مطروحه و تضعیف میشه و ما قبول نداریم. چرا؟ چون به نظر مرحوم شیخ دلیل معتبر و قابل اعتنایی بر اشتراط این شرط برای خیار تأخیر وجود ندارد. یک وجهی رو خود مرحوم شیخ به عنوان اوجه و ما یقال، به عنوان بهترین وجهی که اینجا مطرح شده، مطرح می‌فرمایند که از مرحوم سید عاملی در مثل کلام نقل شده است. این وجه رو که حالا آیا دو وجه هست یا یک وجه هست، اینم یه بحثیه که دو تا دلیله یا یه دلیل تو در توه و در طول همه، این رو مطرح می‌فرمایند که حالا ما تبیینش می‌کنیم، بعد هم مرحوم شیخ مناقشه می‌فرمایند، میگن این وجه از نظر ما هم تالی فاسد داره و هم خودش قابل دفاع نیست، یعنی هم لوازمی داره که ما بهش ملتزم نمی‌شویم و هم خودش اشکال هم داره که حالا عرض می‌کنم. ببینید ثم انهن امورا قیل به اعتبار ها فی هذا الخیار منها عدم الخیار لأحده ما او لهما. یکی از اون شرایط این است که خیار برای یکی از متبایعین یا برای هر دوی اونها نباید وجود داشته باشه، یعنی خیار دیگری غیر از خیار تأخیر نباید وجود. قال فی التحریر ولا خیار للبایع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما. خوب دقت کن، این ولا خیار للبایع یعنی خیار تأخیری برای بایع نخواهد بود لو کان فی المبیع خیار لأحدهما. دقت فرمودید چی شد؟ این ولا خیاره همین خیار تأخیر خودمونه، این محل بحث ایشون خیار تأخیره. خیار تأخیر برای احدهما وجود نخواهد داشت، ببخشید خیار تأخیر برای بایع وجود نخواهد داشت اگر بفرمایید اگر در مبی یک خیاری لأحدهما وجود داشته باشد. پس اگر خیار برای بایع یا برای مشتری خب به طریق اولا برای هر دوشون وجود داشته باشد، دیگر خیار تأخیر اینجا ثابت نخواهد بود. مرحوم ابن ادریس هم در سرائر گفتم و فی السرائر قید الحکم فی عنوان المسئله به قوله ولم یشتر تا خیارن لهما او لأحدهما. خوب دقت کنید این عبارت مرحوم ابن ادریس تفاوتی داره، عرض کنیم ایشون به عنوان مسئله خیار تأخیر که بحث کردن توی خیار تأخیر یه قیدی رو تو مسئله آوردن، گفتن که حکم خیار تأخیر مشروط است به این که اشتراط خیاری نکرده باشند متبایعین، حالا یا لهما یا برای هر دو یا لأحدهما، این یکی از شرایط. خب این تعبیر ولم یشتر تا عزیزان همونجور که شما هم استظهار می‌فرمایید از این عبارت، این بحث خیار شرطه. حالا آیا بحث مرحوم ابن ادریس واقعا فقط در خیار شرط هست؟ یعنی مرحوم ابن ادریس شرط ثبوت خیار تأخیر رو عدم وجود خیار شرط می‌داند یا نه شرط رو گسترده‌تر و اعم از خیار شرط می‌داند و به یه دلیلی اختصاص داده به خیار شرط و الا خیار حیوان هم اگر بود همین بود، خیار دیگری هم اگر بود همین بود. این یه نکته ایه که مرحوم شیخ بهش اشاره میکنن، البته بعد در ادامه میگن خیلی مهم نیست چون ما اصل این شرط چون قبول نداریم طبیعتاً دیگه این جزئیات هم برای ما اهمیتی نخواهند داشت. میگه که و فی السرائر قید الحکم فی عنوان المسئله به قوله ولم یشتر تا خیارن لهما او لأحدهما، یعنی خیار بفرمایید تأخیر عنوانش اینه که لو باع متاعا، اگر یک متاعی رو بفروشن بعدم یه مدتی بگذرد و اون سه روز بگذرد و مبیع تحویل نشه ثمنم نیاره ولم یشتر تا خیارن لهما ولأحدهما او لأحدهما، اینم تو عنوانش آورده. مرحوم شیخ میگه و ظاهره الاختصاص به خیار شرط، ظاهرا تنها خیاری که از نگاه مرحوم ابن ادریس نباید وجود داشته باشه خیار شرط، ولی و یحتمل ان یکون الاقتصار علیه لعنوان المسئله فی کلامه، احتمال هم دارد که نکته اقتصار بر خیار شرط در کلام ایشون لعنوان المسئله فی کلامه و غیر الحیوان و هو المتاع باشد. شاید نکتهش اینه که چون مرحوم ابن ادریس عنوان مسئلهش لو باع متاعنه، متاعم عرضم بزرگ شما غیر حیوان به ذهن میرسه از متاع دیگه، یعنی شما وقت میشنوید متاع ذهنتون میرسه سراغ غیر حیوان. چون جناب ابن ادریس عنوان مسئله خودش رو لو باع متاعن قرار داد و متاع غیر از حیوان است، خب اون خیاری که از اول عقد قرار داده شده در غیر خیار حیوان اون خیار شرطه دیگه، و چه بسا اقتصار مرحوم ابن ادریس بر خیار شرط از این باب بوده باشد، و الا مرحوم ابن ادریس نمیخواد تنها شرطی که نباید تنها خیاری که نباید وجود داشته باشد را خیار شرط میدانسته. ایشون با وجود هر خیاری در ابتدای عقد مخالفند و این رو شرط تحقق خیار تأخیر میدانستن، لکن چون عنوان مسئلهشون تو خصوص غیر خیار حیوان بوده است خیار شرط رو ذکر کردن، ولی این از باب نمونه است و موضوعیت ندارد. پس ممکنه بگیم مرحوم ابن ادریس خصوص عدم وجود خیار شرط را شرط میداند، ممکنه هم از بگیم نه ایشون هم مثل مرحوم علامه عدم وجود هر خیاری را هم از خیار شرط و حیوان و سایر شروط و خیارات شرط میداند، ولی این خیلی هم مهم نیست. و کیف کان ما کاری به این کار به این اختلافات نداریم. الان چند تا اختلاف دیگه هم خودمون توی مسئله مطرح میکنیم که حالا خود این خیاری که توی این بیع وجود دارد، توی این معامله وجود دارد، حالتهایی میتونه داشته باشه. اینا مهم نیست. میگه که و کیف کان فلا اعرف و وجهن معتمدن فشترات ها و شرط، من یک وجه معتمدی برای اشتراط این شرط پیدا نمی کنم و سراغ ندارم. حالا سوان ارید ما یعم خیار الحیوان ام خصوص خیار شرط. حالا میخواد اراده شده باشد خیارات که میگیم اعم از خیار حیوان و شرط، یا اراده شده باشد خصوص خیار شرط، یعنی مثل مرحوم ابن ادریسی فقط خیار شرط رو مثلا اراده کرده باشد، یا نه اعم از خیار شرط و حیوان. و سوان اریدم مطلق الخیار ولو اختص به ما قبل انقضاء الثلاثه ام اریدم خصوص الخیار المحقق فی ما بعد الثلاثه. باز توی خود اختلافاتی که توی این خیار هست، چون اینا فروضیه که در مسئله دخالت داره و تأثیر داره، بخش از تأثیراتش انشالله خواهیم خوند، حالا فرقی نمی کند. مطلق خیار رو اراده شده باشد در این شرط، یعنی اونایی که گفتن باید خیار نبوده باشد مطلق خیار رو اراده کردن، ولو اختص به ما قبل انقضاء الثلاثه، ولو اون خیاری که اصلا مختص به ما قبل انقضاء الثلاثه است، یعنی خیاراتی که اصلا قبل از اینکه سه روز خیار تأخیر بگذرد و خیار تأخیر به وجود بیاید و شروع بشود، این خیاره از بین می رود. اینا میگن آقا این خیارم نباید باشد، یا نه ام اریده خصوص الخیار المحقق فی ما بعد از ثلاثه، یا نه اینا بیان بگن آقا خیاری که تو خود سه روز از بین می رود که مشکل ایجاد نمی کند، خیاری مشکل ایجاد می کند که بعد از سه روز بخواهد ارزم به حضور شما ادامه پیدا بکند و محقق بوده باشد. حالا خود خیار محقق بعد از سه روز هم خودش دو جور میتونه باشه، سوا اون حدثه فی سه روز فی ثلاثه ام بعدها. گاهی اوقات تو خود همون سه روز همون خیار به وجود میاد، گاهی اوقات نه، اون خیار تازه بعد از اینکه سه روز مهلت برای آوردن سمن تمام میشود، تازه بعد از گذشتن اون سه روز این خیار حادث میشه. مثلا دو نفر با هم شرط کرده باشن، بگن آقا ما تا سه روز یا تا پنج روز تا چهار روز خیار نداشته باشیم، بعد از چهار روز تازه خیار پیدا بکنیم. همه این فروض همینا محل بحثه. یعنی ما اگر قائل به این شرط بشویم دوستان، باید اینا رو بحث کنیم که حالا اگر ما گفتیم شرط خیار تأخیر این است که خیاری برای احد هما یا لهما نباید بوده باشد، این خیار اگر فقط در سه روز باشد اشکالی ایجاد می کند، یا اگر بعد از سه روز محقق بشود، یا خود این خیار هم در خود سه روز ایجاد بشود یا بعد از سه روز، اینا رو باید بحث کنیم. مرحوم شیخ چون که اصل این مسئله رو قبول ندارن، میگن من کاری به این کارو ندارم، من دلیل معتبری بر اشتراط این شرط پیدا نکردم. حالا چه خیار شما خیاری که شرط کردید که نباید بوده باشد خصوص خیار شرط بوده باشد، یا اهم از خیار شرط حیوان بوده باشد، مطلق الخیار رو بخواید ولو خیاری که فقط در همون محدوده ثلاثه و قبل از انقضاء ثلاثه محقق می شود، یا نه اختصاصش بدید فقط به خیارهایی که بعد از ثلاثه هستند، خود اون خیارهای بعد از ثلاثه میخواد در سه روز حادث شده باشن یا بعدشون، ما به اینا دیگه کار نداریم و دلیلی چون نداریم دیگه وارد این اختلافات نمیشیم. البته یک توجیهی برای این حرف شده و این شرط شده که از نگاه مرحوم شیخ اوجه و ما یقاله، یعنی نسبت به استدلالای دیگر از یه آبروی فی‌الجمله‌ای برخورداره، که البته همین رو هم مرحوم شیخ مناقشه میکنه. خوب دقت کنید که من این توجیه رو عرض کنم خدمت عزیزان. ببینید اینجا مرحوم شیخ در شروع عبارتشون به گونه ای توجیه رو بیان میکنن که کأنه این آقایون دو تا دلیل رو به هم زمیمه کردند، خواستن چکار کنن؟ یک توجیهی برای این شرط در خیار تأخیر بتراشند. اما در عبارتون اخرایی که یا به تعبیری جنبندی و نتیجه گیری که از استدلالشون میکنن، عبارت رو به گونه ای آوردن که به گفته بسیاری از آقایون اصحاب اواشی و توضیح این مطلب، این معلوم میکند که این دوتا دلیل در واقع دوتا دلیل نیستند، اینها دو دلیل در طول همند و مکمل هم دیگن، یکیشون دلیل اون دیگریه. خوب دقت کنید به این بیان. گرچه به نظر ما از دو دلیل بودن اینها میشه دفاع کرد و به نظر ما مرحوم شیخ یک ظرافتی توی کارشون بوده که این دوتا رو آوردن و ما میخواییم یه جورای ادعا بکنیم که چه بسا شیخ رو بشه مدافع از دو دلیل جداگانه دانست و اینها رو دو دلیل منفک از هم حساب کرد. حالا عرض میکنم. دو تا دلیلی که در ظاهر ابتدایی عبارت هست اینه که مرحوم شیخ میگن که ما اولا میتونیم ادعای انصراف بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بیاییم بگوییم اونجایی که خیار دیگری غیر از خیار تأخیر وجود داشته باشد، اصلا نصوص ما و ادله ما که داله بر ثبوت خیار تأخیر بود، اون روایاتی که داشتیم اصلا از این فرض چیز منصرف است. شما وقتی اون نصوص رو میبینید اصلا ذهنتون به فرضی که این دوتا متعاقد یا یکیشون خیار دیگری داشته باشد نمیرود، از اون فرض منصرف. این یک دلیل. بعد یک بیان دیگری هم به این زمینه میکنند که ببینید وقتی شما شرط خیار میکنید، به نوعی شرط تأخیر تحویل دادن کرده اید. و ما یادتون باشه یکی از شرایطی که برای ثبوت خیار تأخیر کردیم این بود که شرط تعجیل و تأخیری نباید بوده باشد، چه در سمن چه در مسمن، اصلا نباید شرط تعجیل وجود داشته باشد. پس ببینید این سلسله ای که ایشونی شرط خیار، خیار دیگری غیر از خیار تأخیر، این به مثابه شرط تأخیر است و وقتی شما شرط تأخیر کرده باشید دیگر خیار تأخیر نمی آید. این رو مرحوم علامه با یه عبارت دیگری توضیح میدن که حالا رو متن خواهیم خوند، یه اختلاف نظری هم با اهل سنت دارن که اینجا مطرح میکنن. نتیجه‌ای که مرحوم شیخ میخوان بگیرن اینه که اشتراط خیار به منزله تعجیل و به منزله تأخیر عن حقنه و شما دارید حق تأخیر به طرف مقابلتون میدید و وقتی حق تأخیر به طرف مقابلتون میدید و به او برای او شرط تعجیل میکنید، دیگه از مفاد خیار تأخیر خارج میشید، چون خیار تأخیر منحصرا مربوط به جایی است که حق تأخیر وجود نداشته باشد، که همون که ما تو شرایط هم گفتیم. خب این رو مرحوم شیخ در پایان دوستان اینجوری توضیح میدن که با این توضیحاتی که داده شد معلوم میشود که ظاهر اخباری که خیار تأخیر را ثابت میکرد این است که جایی که مشتری سمن را بدون حق ولا عن حق با تأخیر تحویل میدهند، اینجا شما حق فسخ پیدا میکنید. اما اگر مشتری سمن را عن حق به تأخیر میاندازد و اجازه به تأخیر انداختنش را دارد، اینجا شما دیگر بفرمایید خیار تأخیر ندارید و در معامله‌ای که در او شرط تأخیر شده باشد، تأخیر انداختن تحویل دادن عن حق است. فهمیدید چه اتفاقی افتاد دوستان؟ در این توضیح پایانی مرحوم شیخ دارند در واقع اون دلیل دومی که در ابتدا آوردند اون رو دلیل قرار می‌دهند برای همون انصراف الاخبار. فهمیدید چی شد؟ پس اینا دوتا نیستن. ما دلیلمون یه چیز بیشتر نیست و اون انصراف. یعنی اخبار و روایات خیار تأخیر منصرفند از فرضی که شرط خیار دیگری مثل خیار حیوان، مثل خیار شرط و امثال ذلک بوده باشد. چرا منصرف است؟ وجهش این است چون شرط خیار به مثابه شرط تعجیل تحویل است، شرط تعجیل با همزه، یعنی شرط به تأخیر انداختن تحویل است، و ما گفتیم شرط وجود خیار تأخیر عدم وجود اشتراط تعجیل است، عدم وجود اشتراط تأخیر است، عدم وجود تأخیر عن حق است، نباید تأخیر عن حق و عن استحقاق بوده باشد، نباید تأخیر بر اساس یک حقی بوده باشد. درست شد؟ با این بیان روشن می شود که کأنه مرحوم شیخ وجه انصراف نصوص را چه می دانند؟ همین بیان ارزم به حضور شما، این که حق تأخیر ایجاد می شود با جعل خیاری مانند خیار شرطی، خیار حیوان و امثال ذلک. ببینید، البته بعد مناقشه می کنم، عرض کردم هم مناقشه حلی داریم که این حرفا چیه و این ادعاها ثابت نشده است، هم مثال نقض و تالی فاسد داریم که این حرف شما لوازمی دارد که شما بهش ملتزم نمیشوید. میفرماد که و اوجه ما یقال فی توجیه هذا القول، بهترین توجیهی که میشه واسه این قول پیدا کرد، مضافا الی دعو انصراف النصوص الی غیر هذا الفرض، علاوه بر ادعای انصراف نصوص به غیر این فرض، یعنی به غیر فرضی که خیار دیگری وجود دارد، خیار حالا حیوان، خیار شرط، امثال ذلک وجود دارد. ان، خب این عبارت ذهن هممون میره به این که ما یه ادعای انصراف داریم، یه بیانم ان شرط الخیار. اما با توجه به عبارت و حین ازن فوجها و الاشتراط در صفحه بعد، در صفحه 229، آقایون گفتن معلوم میشود که وجه انصرافی که مرحوم شیخ دارن اینجا ادعا می‌فرمایند همین ان شرط الخیاره. خوب دقت کنید، اینا دو تا دلیل نیستن. البته ما همچنان اصرار داریم که نه، اینا میشه دو تا بودنشون رو دفاع کرد و مرحوم شیخ یه نکته‌ای داشته که دو تا کردن اینها رو. حالا دوستانم تأمل بکنن ببینیم چیزی به ذهنشون میرسه تا آخر بحث یه جوری به ما برسونن که چیز دیگه‌ای به ذهنشون میرسه یا نه، تا ما هم ببینیم اون وجه رو بگیم یا نه. خوبید دوستان؟ حالتون خوبه؟ چرتتون نگرفته؟ ان شاءالله که سرحالید. بله، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید خواند. حواستون رو جمع کنید، خسته نشید، خوب دقت کنید. مضافاً الی ادعای انصراف، اوجه ما یقال این است که ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیر است. شرط خیار کردن در معامله در قوه اشتراط تأخیر در تحویل دادن است، و تأخیری که بر اساس حق خیار بوده باشد، تأخیر مشتری که با حق الخیار بوده باشد، ینفی خیار البایع را، خیار بایع را نفی میکنه. دوستان این خیار البایع را نفی میکنه، یعنی خیار تأخیر بایع را. خوب دقت کردی؟ یعنی باعث میشود که دیگه بایع خیار تأخیر نداشته باشد. چرا؟ چون عرض کردیم بایع وقتی خیار داره که تأخیر انداختن مشتری لا عن حق بوده باشد، نامردی بوده باشد. جایی که تأخیر انداختنش از رو حقه که دیگه بایع خیار نداره. و توضیح و ذلک ما ذکره فی التذکرة فی احکام الخیار، توضیحش در کلمات معلومه در احکام الخیار. من انه لا یجب علی البایع تسلیم المبیع ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار. ببینید این دلیل ماست بر این که در زمان خیار شما تأخیر تحویل دادن چیز عن حق است. این که شما در زمان خیار میتونید ثمن و مثمن رو تحویل ندید، این عن حق است، این لا عن حق نیست. چرا؟ چون ما قانونمون اینه، شما در زمان خیار وظیفه نسبت به تسلیم مبیع و ثمن بگید ندارید. حتی طبق فقه ما لو تبرع احدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره. اگر هم یک کدومشون دل بخواهی همینجوری از روی جوان مردی گفت حالا ما خیار داریم تا دو روز تا سه روز تا پنج روز، ولی میایم مردونگی میکنیم زودتر اینو تحویل میدیم، این باعث نمیشود خیاری که دارد باطل بشود. و چون خیارش باطل نمیشود دوستان، ولا یجبر الاخر علی تسلیم ما فی یده، اون شخص دیگر هم طرف مقابل هم اجباری نمیشود بر اینکه اون چه که در دستشه اونم تسلیم کنه، بگه آقا ما دادیم شما هم بده. نه، اینجوری نیست. چرا؟ چون همچنان خیارش باقیه. و لها استرداد المدفوع قضیتن للخیار، و آقای متبرعی که تسلیم کرده میتونه با وجود اینکه تسلیم کرده این مدفوع خودش رو، این جنس دفع شده و تسلیم شده ان تبرعان خودش رو چکار کند؟ پس بگیرد. چرا؟ قضیتاً للخیار، چون هنوز خیار دارد. گفتیم در زمان خیار میتواند تحویل را به تأخیر بیندازد، این حق رو بهش میدیم که تا وقتی که خیار دارد در تحویل دادن عجله ای نداشته باشه. بگه داداش بده پس بده، اصلا بذار ما تا همین 4-5 روز هنوز فکر کنیم، فکرامون رو بکنیم، اگه خواستیم تحویلت بدیم. اما و قال بعض الشافعیه، بعضی از شافعیه در مقابل این حرف ما، اینا دیگه حالا نکته ای که مرحوم علامه استطرادم دارن میفرمایند برای اینکه بس کامل بشه استیفاء للمطلب، اما در نقطه مقابل بعض شافعیه گفتن لیس له استرداد، و گفتن نه، اگر تبرعا یک کدومشون تسلیم کرد دیگه نمیتونه پس بگیره. درست؟ البته و لهو اخذ ما عند صاحبهی بدون رضا، اما یک حکم دیگری اونو دادن. ما یادتون باشه میگفتیم میتونه پس بگیره ولی نمیتونه دیگری رو مجبور کنه. اینا گفتن نمیتونه پس بگیره ولی میتونه بگید دیگری رو چکار کنه؟ یعنی اگر تبرعا تسلیم کرد نمیتونه پس بگیره، ولی لهو اخذ ما عند صاحبهی بدون رضا، میتونه بره به زور از اون دیگری مالی که در اختیارش بده، بگه آقا ما دادیم شما هم بده. کما لو کان تسلیم بعد لزوم البیع، چطور اگر تسلیم بعد از لزوم البیع باشه شما میتونید خیر طرف مقابل بچسبید و از او از حلقومش بکشید بیرون به زور؟ اینجا هم همونطوره. این تفاوت فقه اوناست با فقه ما. انتها. خب و هین ازین با این توضیحی که دادیم خوب دقت کنید، فوجه عادل اشتراط، وجه این اشتراط عدم وجود خیار لعهده ما او لهم ما چه میشود؟ این میشود که خوب دقت کنید این عبارت رو، ان ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار، منظور از ظاهر اخبار همین اخبار خیار تأخیره، ظاهر اخبار و نصوص خیار تأخیر کون و عدم مجیء المشتری به ثمن است به غیر حق تأخیر. ظاهر اخبار خیار تأخیر این است که نیاوردن مشتری ثمن را در 3 روز به غیر حق تأخیر باید بوده باشد، یعنی یک تأخیر لا عن حق باید بوده باشد. و ذل خیار له حق التأخیر، اما کسی که صاحب خیار است حق تأخیر و حق تعجیل و حق به تأخیر انداختن چه دارد؟ پس اخبار خیار تأخیر دیگه شامل کسی که صاحب خیار است نمی شود. و ظاهرها ایضا کون و عدم اقباض البایع لعدم قبض الثمن لا لحق له فی عدم الاقباض است. همچنین ظاهر این اخبار خیار تأخیر این است که عدم اقباض بایع مر، بگید مبیع را، لعدم قبض ثمن باشد لا لحق له فی عدم الاقباض. این که بایع اقباض نکرده است مبیع را باید بر اساس این باشد که ثمن رو قبض نکرده، اونم جایی که لا لحق فی عدم الاقباض، یعنی اینم از روی حق نباید بوده باشد. ظاهر اخبار اینه که مال جاییه که عدم انحقه نبوده باشد این عدم اقباض. والحاصل عبارت اخرى بگیم چکیده دوستان، اون نکته که ارزم اینجاست، ببینید میگه وحین ازن فوج فازلشا، این است که ان ظاهر الاخبار کون و عدم مجیء المشتری. از این عبارت آقایون فهمیدن که این مضافن الی دعوان صرف نصوص نیست، ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیره، بلکه در واقع وجه همون انصراف همین ان شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیر است، این دلیل اون است. درست شد؟ بعد میگه والحاصل ان الخیار به منزله تعجیل احد الوزین است. حاصل این وجه و این توجیهی که اوجه ما یقال هم بود این است که ان خیار به منزله تعجیل احد الوزین است، و ما هم در گفتیم در بحث خیار تأخیر اینو مطرح کردیم که به شرط خیار تأخیر میآید که شرط تعجیل احد الوزینی نشده باشد، معامله نقد بوده باشد، نه تعجیل الثمن که میشه عقد نسیه، نه تعجیل المثمن که میشه بیع سلم، هیچ کدوم نباید شرط شده باشد. و شما وقتی خیار دیگری دارید در واقع که نه تعجیل احد الوزین کردید، وقتی تعجیل احد الوزین کردید دیگر خیار تأخیر نخواهید داشت. این بیانی که خب دیدید بیان در ظاهر خوبی هم به نظر میرسه و قابل دفاع خواهد، اما اون بیانی که از کم سریع اونم بگم و تمام بشه، ببینید شاید بشه یه فرقی گذاشت بین عبارت مضافن در صفحه پایین 228 مضافن با ان شرط که بگیم اینا دوتان، بعد این ان ظاهر الاخبار رو بگیم اینجا یکیه. فرق چیه دوستان؟ ببینید اونجا ادعای انصراف ان داره میشه، میگه انصراف النصوص الى غیر هذا الفرض، یعنی ما میخوایم بگیم از این فرض منصرفه، درسته؟ این انصراف ان غیر از این شرط الخیار فی قوت اشتراط تأخیره. اما در عبارت ان ظاهر الاخبار ما میخوایم ظهور فی و انصراف الى درست کنیم و میتوان گفت انصراف ان یک دلیل است، انصراف الى و ظهور فی یک دلیل دیگر است. این که این بیان رو عبارتون اخرای انصراف الى بدانیم و وجه ظهور سازی بدانیم، این منافاتی ندارد که اون انصراف ان و ظهور شکنی خودش یک دلیل دیگری بوده باشد. با توجه به توضیحاتی که قبلا در مورد این فرق انصراف ان و انصراف الى دادیم، امیدواریم که این بیان ما مورد پسند دوستان واقع بشه. در این ایام بالاخره گرفتاری و بلا و مصیبت برای ما هم دعا بکنند که ما یه همچین توجیهی عرض کردیم. انشاءالله خدا همتون حفظ کنه. خسته شدید، التماس دعا، فی امان الله. انشاءالله جلسه بعد اشکال مرحوم شیخ به این توجیه رو با هم خواهیم خوند باذن الله. والحمدلله رب العالمین.